حاصل جمع تمام قطره ها می شود دریا، بیا دریا شویم. تا فردا، خدایا رو نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در ایام الله دعی فجر قرار داریم. دعوت میکنیم شننده برنامه رهاورد باشید.
انگار که همه طوفان، انگار که همه طوفان، ایران ایران ایران.
اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد.
بنا به خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. دوستان، انقلاب اسلامی ایران در طی این 41 سال برای تحقق عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه مردم و فقر زدایی فعالیت های زیادی انجام داده. امام خمینی رحمت الله علیه عدالت را یکی از مهمترین ارزش های جوامع بشری در همه اعصار و مکان ها می دانستند.
آیت این است که عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ضعفا بهشون رسیدگی بشد، قیام به قسط بشد.
انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه به یکی از اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، جهاد سازندگی در سال 1358، سازمان بهزیستی در سال 1359 و سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن با هدف حمایت از نیازمندان به خصوص مناطق محروم تشکیل شدند. مصاحبه داریم با جناب آقای مهندس آسوده، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در استان خراسان رضوی ایران. لطفاً همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی و مردمی است و بر همین اساس وقتی نگاه میکنیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57، 22 روز بعد از اون حضرت امام کمیته امداد رو فرمان تأسیس میده، نشون میده توجه نظام ولایی به محرومیت و محرومین. میتونیم بگیم که اولین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی در نهادسازی، نهاد مردم محور و انقلابی و کمک به محرومین، کمیته امداد رو که حضرت امام تشکیل داد که عدالت اجتماعی محصول این رویکرد و این حرکت انقلابی امام هست. خب کمیته امداد از بعد که تأسیس شد در واقع در یک منظومه توانمندسازی هدف گذاری کرد که اولین به نظر من کمک به نیازهای اولیه محرومین در حوزه معیشت، در حوزه درمان و سلامت، در گام دوم بحث مسکن و تأمین سرپناه برای خانواده هایی که در واقع نیازمندن. مثلا در سال 1398 در خراسان رضوی بیش از 2000 واحد مسکونی در روستاها عمدتاً و تعدادی در شهر برای این خانواده ها تأمین خیرین و مردم. در خراسان رضوی ماه گذشته بیش از 1,400,000 بسته معیشتی توزیع شده. سومین بودی که در حقیقت کمک میشه بود فرهنگی خانواده ها هست. نزدیک 3,400-500 نفر دانشجویی که ما داریم و نزدیک 50,000 دانش آموزی که دارن تحصیل میکنن سعی شده که بالاخره کسانی که استعداد دارن به خاطر فقر اقتصادی دچار رکود و سرخوردگی نشن و حداقل های فرصت ها براشون فراهم بشه تا انشاءالله اینها هم بتونن اثرگذار باشن و همینطور هم در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران هست و انجام می شود. اتباع خارج و ما هر کسی که در جمهوری اسلامی ایران هست وظیفه داریم، یعنی نظام ولایت این رو اقتضا میکنه، کمک شده و کمک می شود انشاءالله.
عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید خدا در برنامه آینده بیشتر با شما درباره دستاوردهای انقلاب در زمینه فقر زدایی و ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی صحبت خواهیم کرد. تا فردا، خدایا را نگهدارید.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. مردم شریف افغانستان سلام، وقتتان بخیر. بنده شجاعی در استدیوی خبر رادیو دری هستم. انفجار بار دیگر بخشی از شهر کابل را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آوا، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت بر اثر انفجار صبح امروز شنبه در جاده باغ قاضی پایتخت افغانستان 6 فرد ملکی زخمی شدند. نوع این انفجار تا کنون مشخص نشده است. این در حالی است که در دو ماه اخیر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته و تعدادی از نظامیان و افراد ملکی در این حملات کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا آغازگر جنگ آن کشور درباره اوضاع امنیتی تلفنی گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی جمعه شب درباره ضرورت دستیابی برای پایان دادن به جنگ شکست خورده 20 ساله در آن کشور تبادل نظر کردند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مسئول دانستان گروه طالبان در توقف مذاکرات صلح کشور از این گروه خواست از فرصت به وجود آمده برای پایان جنگ و درگیری استفاده کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله روز جمعه در بیانیه‌ای درباره توقف مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر گفت که هیئت دولت با صلاحیت کامل در دوحه حضور دارد، اما طالبان با بهانه تراشی های ناموجه و دلایل و انگیزه های نامعقول باعث تأخیر در آغاز مذاکرات شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود طالبان به جای بحث و مذاکره پیرامون مسائل اصلی پایان جنگ و خشونت، مسلمان کشی و افزودن به درد و آلام مردم افغانستان مشغول بحث های حاشیه‌ای است و نیروهای این گروه همچنان به جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان ادامه می دهند. در همین حال یونس قانونی، عضو کمیته رهبری شورای مصالحه ملی افغانستان، هم تأکید کرد اگر مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسد، برای مقابله با این گروه طرح بسیج ملی اجرایی می شود. یونس قانونی افزود برای مردم افغانستان تنها ساختار نظامی قابل پذیرش است که در آن تنوع قومی، سیاسی و جنسیتی و ارزش‌های 20 سال اخیر در نظر گرفته شود. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید بررسی توافقنامه قطر توسط دولت جدید آمریکا تغییری را در محتوای آن به وجود نمی آورد. اسدالله سادتی با اشاره به استقرار دولت جدید در آمریکا و پیامدهای آن بر روند صلح بین الافغانستانی گفت که نباید توقع داشت دولت جو بایدن بار دیگر به سرکوب طالبان و راه حل نظامی در افغانستان بازگردد. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با احتمال دادن به این که دولت بایدن ممکن است برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان از ابزار نظامی و فشار سیاسی بر طالبان و دولت مردان افغانستان استفاده کند و نیز با اشاره به عدم تغییرات عمده در روند صلح افغانستان افزود که نباید انتظار داشت این ریل از خط خارج شود، ولی تغییرات اندکی در آن به وجود خواهد آمد. این اظهارات در شرایطی است که دولت بایدن با زیر پا گذاشتن و نقض توافقنامه قطر بر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان تاکید کرده است. جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا صراحتا اعلام کرد که واشنگتن هیچ تصمیمی برای خروج عساکرش از افغانستان ندارد. طالبان به آمریکا هشدار داد در صورتی که عساکرش تا ماه می سال روان میلادی مطابق با برنامه توافق شده از افغانستان خارج نشوند، جنگی بزرگ و تشدید خطرناک درگیری رخ خواهد داد. با گزارش ایسنا به نقل از پایگاه کشمیروالا، طالبان این هشدار را در وبسایتش و با این تیتر منتشر کرد: چه می شود اگر تاریخ خروج مهاجمان تمدید شود؟ طبق این گزارش، طالبان هشدار داده اگر توافق دوحل لغو شود، این منجر به یک جنگ بزرگ خواهد شد که مسئولیتش مستقیم به دوش آمریکاست. طالبان همچنین با گزارش اخیر گروه مطالعه افغانستان کنگره آمریکا اشاره داشته که توصیه کرده دولت جو بایدن تاریخ خروج عساکر از افغانستان را تمدید کند. اما درباره این تهدید جدید طالبان علیه آمریکا گفتگویی داشتم با مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
ما هم در دو قسمت با طالبان هم نظر هستیم، یکی در مورد حکومت اسلامی و یکی هم در مورد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان. در این دو مورد حزب بیداری ملت افغانستان با طالبان هم نظر است و در موردی که کشتار و خونریزی و بعضی چیزهای دیگه است ما در اون مخالف هستیم. ما هم نگران ازی هستیم که امریکایی‌ها باید هر چه زودتر از افغانستان بیرون شوند، برن نیروی خود را خارج کنند. ما این که جو بایدن میخواه بررسی کنه واقعا یک جنگ تازه بین طالبان و امریکایی‌ها شروع میشه. اگر جنگ هست در افغانستان با ما فرق نمیکنه، ای کاش جنگ طالبان مستقیم با خود امریکایی‌ها باشه. فعلا طالبان و مردم افغانستان با در جنگ هستن، همه روزه از مردم ملکی قربانی میگیرن. همین انفجارات اخیری که در شهر کابل است، این همش جان خبرنگارا، سیاسیون، جامعه مدنی، علما و مردم غیره را گرفته. دیگر ما فعلا مردم افغانستان قربانی جنگ هستن، ولی باز هم که جو بایدن بخواهد تجدید نظر بکنه، بررسی بکنه و نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بمانن، طبیعتا جنگ ادامه پیدا میکنه. صلح دیگه کلا معنی نمی داشته باشه، جنگ طالبان دوباره شروع میشه، دروازه صلح بسته میشه، مردم افغانستان هم ناامید میشه. در مجموع نظر حزب بیداری ملت افغانستان است که موجودیت آمریکا در افغانستان نه به سود آمریکا نه به سود افغانستان، بلکه موجودیت آمریکا در افغانستان حساسیت های کشورهای منطقه را برمی انگیزد و سبب ادامه جنگ در افغانستان میشه. باید جو بایدن هم نظری ترامپ تایید کنه، هم پیمان صلحی که با طالبان در دوحه بسته شده باید روی او توافق بیستن و ادامه صلح مذاکرات صلح ادامه پیدا کنه و به یک نتیجه مطلوب ما برسیم، دیگه شاهد خاتمه جنگ در افغانستان باشیم.
جناب حسن‌زاده، از طرفی هم گفتگوهای صلحی که الان از او با تعبیر گفتگوهای بنول افغانی نام برده میشه در دوحه قطر متوقف شد به اینکه موقف دولت ایالات متحده آمریکا در این زمینه اعلام بشه. ادامه مذاکرات طالبان و دولت افغانستان شما در دوحه قطر با این اعلام صریح وزارت خارجه آمریکا چه رقم می‌بینید؟
ما به یقین هستیم که نه طالبا به اختیار خود هستن و نه تاجر حکومت افغانستان. تا جایی که ما آگاه بودیم مذاکرات صلح قطع شد، طرفین مذاکره کننده هر دو منتظر بودن که چه وقت جو بایدن به پیروزی میرسه، مشکل امریکا چه وقت حل میشه، بعدا از این طرف دستور بگیرن و مذاکرات دوباره شروع کنن و منتظر فیصله امریکا بودن. و از طرف دیگر طالبا هم اخیرا ما دیدیم سفرهای به مسکو و به تهران و به پاکستان داشتن و این هم نماینده‌گر عدم استقلالیت طالبا هم است. یعنی در مجموع نه حکومت افغانستان و نه طالبا مستقلانه تصمیم گرفته میتونن، بلکه نظر کشورهای منطقه و جامعه جهانی در اینجا مهم است. باید نظر روس‌ها، نظر چینی ها، نظر ایران، نظر پاکستان هم در اینجا گنجانیده شود تا که همگی به توافق برسن و اینجا مردم افغانستان خب از مذاکرات و صلح همیشه استقبال کردن، بازم تشنه صلح هستن، استقبال میکنن. یعنی شرط ایست که یک اجماع بین المللی در صلح افغانستان باید حضور داشته باشه که همگی منافع خود را ببینن. در غیر از جنگ افغانستان خب جنگ داخلی نیست، جنگ قدرت های منطقه، جنگ بر قدرت هاست در اینجا، دیگر جنگ نیابتی است. پس در جنگ نیابتی باید عمو کسایی که در پشت صحنه قرار دارن اونا هم باید نظرشان شرط است که قناعتشان حاصل شود. بعد از اون ما میتونیم که به یک صلح دوامدار در افغانستان برسیم.
آقای حسن‌زاده، عده‌ای از کارشناسان اعتقاد به این دارن که ترامپ در دوره زمامداری خودش خب تعاملاتی را با طالبان داشت تا جایی که بعضی از امتیازها را هم به طالبان اعطا کرد. پیش بینی شما از آقای بایدن چی است با توجه به اون روحی جنگ طلبی که آقای بایدن در دوره اوباما داشته و در حال حاضر هم به صراحت اعلام کرده که ما در افغانستان خواهیم ماند؟
خب یکی خب سیاست داخلی خود امریکا است و یکی خب سیاست خارجی امریکا در قبال کشورهایی که اونها در اینجا حضور دارن. من شخصا بارها از پشت تریبیون و رسانه ها گفتم که مردم افغانستان جنگ ابروز و جنگ طلب و تروریست نیستن، بلکه جنگ بالای مردم تحمیل شده. یک بار انگلیس ها لشکرکشی کردن در افغانستان، یک بار نکه سه بار، بعد از روس ها لشکرکشی کردن، این بار هم امریکایی ها در افغانستان لشکرکشی کردن، در حقیقت افغانستان اشغال کردن. دیگر این به این معناست که ترور و تروریست اونا بهانه میگیرن، بهانه برای حضورشان، وگرنه هیچ خبر نیست، فقط اونا برای دوام حضورشان میخوان بهانه ایجاد کنن که در افغانستان بمانن. و من به این باور هستم که ترامپ زمانی که خواست بر طالبان امتیاز خرج شود، اونا خواستن که یک بها بر طالبان بتون، یک زمینه صلح، یک زمینه بر صلح ایجاد شود و تا اینکه امریکایی‌ها از این جنگ، یک جنگ دوامداری که در اینجا باقی ماندن، از این جنگ میخوان که خود را به راحتی خلاص کنن. من شاهد هستم در سال 80 میلادی زمانی که جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، او گفت که ما این بار میخوایم بر افغانستان حمله کنیم، تروریست ها را از بین ببریم. باز برای اونا گفته شده بود که افغانستان یک جایی است که اونجا ابرقدرت ها گیر میمانند یا اونجا شکست میخورند. باز بوش گفت که جنگ ما متفاوت از با جنگ روس ها، یعنی ما بسیار زودتر مسئله را حل میکنیم. به خبر از این بود که جنگ روس ها در افغانستان 9 سال طول کشید و از امریکایی ها 18 سال طول کشید، 20 سال طول کشید و حال هم دیر نشده. امریکایی ها هر چیز زودتر باید بستری خود و تجهیزات نظامی خود از افغانستان جمع کنند، برن و مردم افغانستان بگذارن به حال خودشان که خودشان حکومت خود جور کنند، خودشان زعیم ملی خود تعیین کنند. ما در طول 20 سال در افغانستان انتخابات برگزار شد، اما انتخابات پر از تقلب و پر از چالش بود. یک دموکراسی بود، دموکراسی کاذب بود، همش بهانه برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود.
بله، گفتگوی ما بود با مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، درباره جنگ بزرگ، تهدید جدید طالبان علیه امریکا. ادامه خبرها. وزیران خارجه امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک نشست چهار جانبه مجازی درباره مسائل مختلف از جمله ایران گفتگو کردند. با گزارش شبکه خبری CNN، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، جرمنی و امریکا در یک نشست مجازی درباره توافق هسته‌ای ایران، بیماری همگیر جهانی کووید 19 و مسائل جوی رایزنی کردند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز گفت که با آنتونی بلینکن، هایکو ماس و دومینیک راب گفتگوهای گسترده‌ای درباره ایران و چگونگی تعامل با توافق هسته‌ای و در زمینه امنیت منطقوی انجام شد. این نخستین رایزنی میان وزیران خارجه چهار کشور دوسوی آتلانتیک بعد از سال 2018 است. سخنگوی قصر سفید در حالی که کشورش با خروج از برجام و اعمال تروریسم اقتصادی قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است، مدعی شد که بازگشت آمریکا به برجام به اجرای کامل تعهدات تهران منوط است. با گزارش ایرنا جن پساکی روز جمعه در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به این سوال که آیا زمانبندی مشخصی برای بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد، گفت این کاملا به ایران مربوط است. پساکی افزود اگر ایران به اجرای کامل تعهدات خود تحت برجام بازگردد، آمریکا هم کار مشابه انجام خواهد داد و از آن به عنوان سکویی برای رسیدن به توافقی طولانی تر و محکم تر با در نظر گرفتن سایر نگرانی ها استفاده خواهد کرد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که برنامه جامعه اقدام مشترک برجام از موضوعات مهم همکاری اتحادیه اروپا با روسیه است. با گزارش ایرنا جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد که برجام از موضوعات مهم بین‌المللی است که می توانیم درباره آن با روسیه همکاری کنیم. و ادامه داد موضوع مهم بین‌المللی دیگر که در خصوص آن با روسیه همکاری خواهیم کرد، روند حل مسائل غرب آسیا از جمله مسئله فلسطین است. عزیزان شنونده، از این لحظه با شما هستیم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران و ابتداءً روزنامه اطلاعات را ورق می‌زنیم با عنوان جو بایدن، شرق میانه و مداخلات خارجی. دولت بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در شرق میانه با چالش جلوگیری از مداخلات خارجی در کشورها و جنگ‌های این منطقه مواجه است. با این حال این مشکل از زمان وی در دولت قبلی تغییر کرده و اکنون به چالشی سیستمی برای ثبات این منطقه تبدیل شده است. اکنون شرق میانه نیازمند ایجاد نظم بین‌المللی جدید در خصوص مداخلات خارجی است. با گزارش شورای راهبردی رابط خارجی، وبسایت مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک آمریکا در یادداشتی نوشت که تعداد فزاینده‌ای از کشورها در این منطقه برای پیشبرد قدرت و رقابت با مداخلات خارجی مبادرت می‌کنند. چنین امری به هنجاری در حکومت داری تبدیل شده است. ایجاد پایگاه‌های نظامی، نیروی انسانی و نفوذ در سیاست منطقوی کشورهای مختلف بخشی از رویکرد این کشورها محسوب می‌شود. ترکیه طی این دوره در بخشی از سیاست خارجی تهاجمی خیش به ایجاد پایگاه در شمال عراق، سوریه، لیبیا و قطر و همچنین در شرق افریقا و آذربایجان پرداخته است. امارات از سال 2016 بر اساس دکترین نظامی و پیشبرد قدرت خود به استقرار نیرو در خارج پرداخته و نیروهایش در یمن و لیبیا فعال هستند. امارات همانند رقیب خود ترکیه دارای پایگاه‌های نظامی در شرق افریقا بوده و از آنجا در یمن دخالت می‌کند. عربستان سعودی ائتلافی را در جنگ یمن رهبری می‌کند. در میان فعالان غیر دولتی، حزب الله با حضور در سوریه و عراق قابلیت‌های راهبردی مختص خود را توسعه داده است. این کشورها در مورد مسائل شرق میانه دیدگاهی رقابت جویا ندارند. عادی سازی رابط با اسرائیل نیز مایه تشدید این دو دستگی شده است. از این رو توانایی پیشبرد قدرت راهی برای حفظ منافع در جنگ خاص و پیشبرد دیدگاه خود برای منطقه محسوب می شود. روزنامه جوان و عنوان چرخش از اول امریکا به تقابل با چین و روسیه. رئیس جمهور آمریکا پس از دو هفته اولین سخنرانی خود را در تشریح سیاست خارجی دولتش انجام داد که نوعی رویگردانی از سیاست اول آمریکا و بازگشت دیپلماسی و همکاری با متحدان سنتی بود. سیاست خارجی که درباره رقبای چین و روسیه متفاوت بود و جو بایدن گفت که دوران تسامح در برابر این کشورها به پایان رسیده و واشنگتن آنها را پاسخگو خواهد کرد. بایدن به عنوان یکی از زمینه‌سازان جنگ علیه یمن ژست حقوق بشری به خود گرفت و از توقف حمایت از ائتلاف سعودی و پایان درگیری ها سخن گفت. روزنامه جام جم و هشدار طالبان به آمریکا توافقنامه قطر نقض شود جنگ بزرگی روی خواهد داد. گروه طالبان دیروز به آمریکا هشدار داد که در صورت نقض توافقنامه قطر جنگ بزرگی روی می‌دهد و مسئولیت آن با واشنگتن خواهد بود. با گزارش جام جم گروه طالبان روز جمعه در واکنش به تأکید کنگره آمریکا مبنی بر تعویق خروج اساکرین کشور از افغانستان هشدار داد اگر توافقنامه دو حل لغو شود جنگ بزرگی روی می‌دهد و مسئولیت آن بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. طالبان در وبسایت خود در این باره اعلام کرد که باید از اعمال و اظهاراتی خودداری شود که ما را دوباره به حالت جنگ برمیگرداند، لذا باید از تشدید تنش‌ها خودداری کرد. گروه مطالعه افغانستان پیشتر در گزارشی که به سفارش کنگره آمریکا نوشته شده است به دولت جو بایدن توصیه کرد که روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را آهسته تر کند. برگزاری نشست ویژه در قصر سفید با موضوع برجام عنوان مطلبی از روزنامه قدس. قصر سفید روز جمعه نشست کمیته اصلی شورای امنیت ملی را با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران برگزار کرد. تارنمای خبری اکسیوز به نقل از افراد آگاه اعلام کرد که با توجه به اهمیت و اضطرار موضوع ایران نزد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، قصر سفید روز جمعه نشست کمیته اصلی شورای امنیت ملی را با محور برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. هدف از برگزاری نشست‌های کمیته اصلی که در اتاق وضعیت و با حضور وزرای دفاع و خارجه و سایر بازیگران مهم حوزه امنیت ملی آمریکا برگزار شد، بحث و گفتگو پیرامون سیاست و خط مشی‌ها در بالاترین سطح پیش از ارائه هر گونه توصیه‌ای بر رؤسای جمهوری آمریکا است. یک مقام آگاه با تارنمای اکسیوز گفت یکی از موضوعاتی که روز جمعه به بحث گذاشته شد این است که آیا آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه جون به برجام بازگردد یا پس از آن. وزارت دفاع آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز از اظهار نظر درباره این نشست خودداری کرد. باز هم حیله آبنبات چوبی و این بار از روزنامه سیاست روز این مطلب را می‌خوانیم. موازه رسمی جمهوری اسلامی ایران طی هفته اخیر از جانب مقامات عالی کشور با صراحت هرچه تمام‌تر بیان شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌گردد که اقدامات پیچیده عملیات روانی رسانه‌ای غرب نمی‌تواند در بین آحاد ملت ایران تأثیر چندانی به جای بگذارد. یک رسانه غربی گفته است سه کشور اروپایی طرحی پیشنهاد کردند که خواستار بازگشت ایران به پایبندی به برجام در ازای برخورداری از منافع اقتصادی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و غربی نوشته بریتانیا، فرانسه و جرمنی پیشنهاد دادند ایران در ازای برخورداری از مزایای اقتصادی با پایبندی به توافق هسته‌ای بازگردد. رسانه بریتانیایی به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره نکرده است. رویترز نوشته هنوز مشخص نیست که آمریکا رفع تحریم‌ها علیه ایران را بدون آنکه ایران نخست به توافق پایبند شود بپذیرد. استانبول غرق در اعتراضات دانشجویی عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. اساتید و محصلین دانشگاه بغازیچی استانبول از حدود یک ماه پیش علیه آن چه انتصاب غیر دموکراتیک رئیس جدید این دانشگاه خوانده می شود دست به اعتراض زدند. رئیس جمهور ترکیه اما ضمن انتقاد شدید از ادامه اعتراضها هشدار داد اگر اجازه نمی دهد حرکت‌های اعتراضی ضد دولتی مشابه آن آنچه در سال 2013 در جریان تخریب پارک گزی رخ داد تکرار شود. رجب طیب اردوغان که در یک کنفرانس ویدیویی در کنگره ولایتی حزب حاکم ادارت و توسعه سخن می گفت معترضان را تروریست خواند و گفت برای جلوگیری از اینکه کشور توسط تروریست ها اداره شود هر کاری لازم باشد انجام می دهد. این اعتراض ها در واکنش به انتصاب ملیح بولو به عنوان رئیس جدید دانشگاه بغازیچی آغاز شد. او یکی از معتمدان و نزدیکان اردوغان به شمار می رود که از طرف حزب حاکم نامزد انتخابات پارلمانی سال 2015 بود. اساتید و محصلین دانشگاه بغازیچی انتصاب ملیح بولو را اقدامی غیر دموکراتیک می دانند و معتقدند این بدعتی بی سابقه در 14 دهه گذشته است که ریاست دانشگاه به فردی سیاسی و از بیرون آن سپرده شود. پلیس ادامه تظاهرات را ممنوع اعلام کرده. با این حال دامنه این اعتراض ها که با سرکوب شدید و توقیف های گسترده همراه بوده به برخی دیگر از کلان شهرها از جمله انقره نیز کشیده شده است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات. التماس دعا و خداوند پشت و پناهتان.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان رسید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری ما در نشرات صبحگاهی نشدن می توانند در ساعت 1 به وقت افغانستان شنونده مشروع اخبار ما در نشرات نیمروزی باشند. تشکر سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی صامد الحجاج علی ابن مسرزه علیه السلام پذیرا باشید. با یک دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم پیامکی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر محترمی پیامک زدن پرسیدن چه کنیم که کودکانمان از ما حرف شنوی داشته باشند؟ خواهر محترمی هم پرسیدن دختر 2.5 سال دارم که با بچه های دیگر حسادت می کند. مثلا اگر من بچه دیگری را بگیرم او را می زند و حدود 1 ماه دیگر هم خواهر خودش به دنیا میاد. چیکار کنم که این حسادت او برطرف شود، مخصوصا با خواهرش درگیر نشود؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، گوش ندادن کودکان به حرف‌های والدینشان دلیل‌های زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به تحت تأثیر قرار گرفتن آنان از شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ماهواره‌ای یا در اثر مبتلا بودن کودکان به بیش‌فعالی، اوتیسم یا اختلالات رفتاری باشد. حرف‌شنو نبودن کودکان اگر از یک حدی فراتر رود، نیاز به درمان و توجه کامل والدین دارد. شاید این سخن در نگاه اول چندان خوشایند نباشد، اما برای داشتن کودکان حرف شنو می توانیم آنها را در موقعیت های دشوار که ناشی از حرف گوش نکردنشان باشد قرار دهیم. به عنوان مثال، اگر به طور مرتب بخواهیم با کودکان خود در خصوص استفاده از لباس گرم و مشاجره بپردازیم، در نهایت ممکن است نه تنها به مقصود خود نرسیم، بلکه حالتی از لجبازی و سرکشی را در آنها تقویت کنیم. حالان که اگر اجازه دهیم آنان با عواقب ناشی از حرف گوش نکردن روبرو شوند، ممکن است در دراز مدت و نتایج بهتری دست پیدا کنیم. اگر با کودک یادآوری کنیم که در دورنج اکنون آنها در اثر بیماری سرماخوردگی ناشی از حرف گوش نکردن در چند روز قبل و نپوشیدن لباس مناسب است، احتمال آن که در مراتب بعدی کودک به درجات بالاتری از فرمان برداری و حرف گوش کردن برسد بالاتر است. افرادی که دوران کودکی مناسبی را پشت سر نگذارده باشند با انواع مشکلات در آینده مواجه خواهند بود. بهترین دلیل برای صحت این ادعا می تواند رجوع به دوران کودکی خودمان باشد. بیگمان هیچ کدام از ما نمی توانیم تأثیراتی که کودکی ما در شکل دهی به زندگی آینده ما داشته است را انکار کنیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را میپرسیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. برادر محترمی پرسیدن چه کار کنیم که کودکانمان از ما حرف شنوی داشته باشند؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. گاهی اوقات ما خیلی دوست داریم که به بچه‌هامون هر چی میگیم گوش بکنن. خوبم هست، یعنی بالاخره بچه حرف شنو در آینده هم میتونه موفق تر باشه، ولی شیوه انتقال مفاهیم خیلی مهمه که ما چطور اون درخواستمون و خواستمون رو میخواییم از فرزندمون داشته باشیم. به چند تا نکته ما توجه بکنیم. نکته اول اینه که نباید خواسته هامون در قالب آمرانه و ناهیانه باشه از فرزندمون. اگر انشاءالله امر و نهیامون رو کم بکنیم، زمینه فراهم میشه که حرف شنوی بچه ها زیاد میشه. نکته دوم اینه که سعی بکنیم در قالب‌های انتقال مفاهیم و خواسته‌ها به خوبی‌های بچه‌هامون اشاره بکنیم. ویژگی‌ها و صفت‌های خوبی رو از فرزندمون بیان بکنیم. مثلا یه موقعی به فرزندمون بگیم که دختر خوبم که مثلا امروز هم دیدیم که روزه بود، باریکلا می‌خوایم سفره افطار رو پهن کنیم، کمک بکن به ما. خب ببینید وقتی من میگم دختر خوبم، دختر خوبی که روزه دارم امروز بوده، حالا میخواد به ما کمک بکنه، این قطعا پذیرشش بیشتر میشه. در جمله از امیرالمؤمنین هست، حالا من این جمله و عبارت رو نمیخوام بگم، میخوام اون مفهوم کلامی امیرالمؤمنین رو به مالک اشتر بیان بکنم. حضرت فرمودن ای مالک، کارهای خوب را ببین تا خوبیها گسترش یابد. ولذا این کارهای خوب دیدن بچه هامون وقتی کارهای خوبشون رو میبینیم منجر به این میشه که حرف شنویشون هم افزایش پیدا میکنه. نکته سوم، وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام در کلمات نورانیشون دارن که زیبا سخن بگویی تا زیبا سخن بشنوی. ما اگر میخواییم بچه هامون چشم به ما بگن، ما باید با اونا قشنگ صحبت بکنیم. یعنی هیچ وقت خدای نکرد با توهین و جسارت نباشه. یه تم عاطفی باید تو کلام والدین، خصوصا وقتی فرزند طرف مقابل ما دختر هم باشه، باید بهش توجه بکنیم. چهارم، به توان فرزندمون توی امر درخواستامون توجه بکنیم. پس این رو هم ما باید بهش توجه بکنیم، یعنی توان فرزندانمون رو در درخواستایی که داریم داشته باشیم. نکته پنجم اینه که بچه‌ها وقتی کارهایی رو برای ما انجام میدن، بعد مشوق‌هایی رو هم از ما دریافت کنن. مشوق لزوماً جایزه نیست، لزوماً پول نیست. وقتی ما میگیم مشوق، گاهی اوقات همین آفرین گفتن است، تشکر کردن است، ممنون بودن از فرزنده. بلکه در روایتی هم داریم حضرت فرمودن شکرگزارترین انسان‌ها نسبت به خداوند، شکرگزارترین اونها نسبت به بندگان خداست. از اوقای اوقات ما نسبت به فرزندمون اهل تشکر و قدردانی باشیم که دوباره اگر کارهایی رو در آینده ازش خواستیم انشاءالله انجام. نکته آخر، اگر ما چند تا فرزند تو خونه داریم، لزوماً همه بارها و کارها و درخواستامون به سمت یه فرزندمون نره. این بالاخره تقسیم بشه. اگه به بزرگتره داریم یه کاری رو متناسب با سنش میگیم، به کوچکتر هم یه کاری رو همون همزمان متناسب با سنش بگیم. نه بزرگر به کار بکشیم، کوچیکتر مثلا پا تلویزیون بشینه برنامه مثلا خورسالش رو تماشا کنه و کیف کنه، و این بزرگتر بگه اه من چه گناهی کردم که بزرگترم باید کار انجام بدم. از اینجا ممکنه حرف شنویش ضعیف بشه. حداقل به این 6 نکته انشالله توجه بفرمایید.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست. باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخن آنجا نز ناصر بود از منصور است.
ای بزم آس اگر دوست
عزیزان، حسادت یک پاسخ عاطفی شایع در میان انسان‌ها می‌باشد که آمیزه ای از دو هیجان ترس و خشم است. حسادت ریشه در حس ناامنی دارد. در واقع زمانی که ما می‌ترسیم که چیزی یا کسی که به شدت مورد علاقه و مطلوب ماست از دست بدهیم، حسادت در ما ظاهر می‌شود. در این حالت ما به شدت از دست کسی که این موضوع یا شخص محبوب را از ما دور کرده است خشمگین می‌شویم. همانطور که خدمت شما عرض کردیم، اگر شخصی احساس امنیت داشته باشد و مطمئن باشد که محبت شخص مورد علاقه‌اش را از دست نخواهد داد، پاسخ حسادت در او بروز نمی کند. حسادت در چه سنی در کودک بروز می کند؟ تا قبل از 15 ماهگی حسادت در انسان به وجود نمی آید و معمولاً پس از حدود 2 سالگی حسادت بروز می کند. در 2 دوره رشدی حسادت بسیار پررنگ می شود. یکی بین 3 تا 5 سالگی و یکی هم در دوره بلوغ. معمولاً 3 سالگی اوج عاطفه حسادت در انسان می باشد. خب، سوال پایانی برنامه امروز را می پرسیم از استاد تراشیون. خواهر محترمی پیامک زدن، گفتند که دختر 2.5 سالی دارم که با بچه های دیگر حسادت می کند. مثلا اگر من بچه دیگری را بگیرم او را می زند و حدود 1 ماه دیگر هم خواهر خودش به دنیا می آید. چیکار کنم که این حس حسادت او برطرف شود، مخصوصا با خواهرش درگیر نشود؟ استاد بفرمایید پاسخ این شنونده عزیز را.
نگاه کنید، حسادت یک امر مثلا این نیستش که بگیم تو بچه ها فعلیت داره، مثلا یه بچه‌ای رو ما بگیم این حسوده. نه، حسادت یه امر بالقوه است. محیط زندگی این رو به فعلیت میرسونه. یعنی چی؟ یعنی فرزند ما میبینه که مامانش مثلا به یکی داره زیادی محبت میکنه، خب این میبینه اخلاقش بد میشه، نگاهش تغییر میکنه، حتی میره اون بچه رو ممکنه بزنه. ما برای اینکه بچه ها به مرز حسادت نرسن، ما باید والدین دقت بکنیم. خیلی مواقع والدین میگن خب ما چیکار کنیم، یعنی چه کاری روی این بچه انجام بدیم که حسود نباشه، حسودی نکنه. نه، ما باید کاری بکنیم که حسادت رخ نده. تو خود ما بزرگترام همینه. مثلا اگر همین خواهر بزرگوار ببینن مثلا شوهرشون به دستپخت یه خانومی خیلی علاقمنده، خیلی هم تعریف میکنه، ناخودآگاه ممکنه روحیه همیشون هم تغییر بکنه. مثلا اینکه اسلام در تربیت بچه ها میفرمند اعدلوا بین اولادکم، بین فرزندان با عدالت رفتار بکنید، این همین نتیجهش میشه که بچه ها هم به سمت حسادت نرن. اما چی کار باید بکنن؟ من به چند تا نکته اشاره میکنم. خود من فرمودن انشالله فرزندی رو در راه دارن که قرار متولد بشه. اولین نکته اینه که پدر و مادر و اطرافیان مراقب باشن به این فرزند تازه به دنیا آمده توجه ویژه‌ای نکنن. یعنی رسخ و فسخ امورشو بکنه. مادر گاهی اوقات میخواد به این بچه شیر بده، رخت و لباس این بچه رو عوض بکنه، استحمامی برای این فرزندش باشه، اینا اشکال نداره. ولی این که حالا مادر داره به این بچه شیر میده، 100 تا قرون صدقه این بچه بشه، خب بچه دومی حسادت میکنه. حتی اگر والده میخوان به بچه های کوچکتر محبت کلامی داشته باشن، بعد حواسشون به اون خواهر یا برادر بزرگتر باشه یا اون نباشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که توی خریدها خیلی دقت بکنن، چون بالاخره الان بچه‌هایی که تازه به دنیا میخوان بیان، والده ممکنه خریدایی براشون انجام میدن. الان میرن یه تختی، نمیدونم کمدی، چیزی میخوان براش بخرن بیارن تو خونه. اینجا باید خیلی دقت به این موضوع بکنن که یه مرتبه این فرزند بینه الان همه توجه والدین برای تهیه وسایل اون خواهر کوچیکه یا برادر کوچیکه داره معطوف میشه. خب اینجا حسادت میکنه. ولی نه، خیلی طبیعی مثلا به تخت خودمون فرزند بزرگتر رسیدیم و مادر ما این تخت رو برای تو خریدیم، خاطراتش رو در حد فهم یک فرزند 2.5 ساله براش بگم، بعدش هم حالا یه تختی هم بیارم بذارم اون گوشه، نه اینکه حالا خیلی برم با بادکنک و چیزهای دیگه اینو تزیین کنم، چون میدونی خیلی اینا برای دل خودمونه. بچه یه روزی که به دنیا میاد، میاد تو خونه، این براش خیلی مهم نیست. حالا این تخت خوابش بادکنکی داره نداره، نمیدونم تزیینی شده نشده، اینا رو یه دقتی بکنیم که محوریت فرزند بزرگترمونه که دچار حسادت نشه. نکته سوم اینه که به نفع بچه کوچیکتر از بزرگی بیگاری نکشن. مثلا مادر بپر برو شیشه شیر مثلا خواهرتو بیار، برو پوشکشو بیار، نمیدونم برو اون دستمالو بیار، میخوام مثلا دهن ایشون شیر خورده رو پاک کنم. نه، اینها ممکنه منجر به حسادت بشه. خوبه بچهای بزرگتر خدمت رسانی به خواهر یا برادر کوچکتر داشته باشن، ولی باید به هنرمندی. مثلا میخوام عرض بکنم، من به جای اینکه بهش بگم برو اون دستمالو بردار بیار برای خواهره، از این جمله استفاده بکنم: اگه دوست داری میتونی بری اون دستمال رو بیاری برای خواهرت. یعنی یه جوری باشه که اون حس بیگاری کشیدن نداشته باشه، حس یک همکاری و همیاری درش ایجاد بشه. نکته چهارم، نسبت به اقوام و فامیل هم خیلی دقت بکن، چون گاهی این حسادت ها رو ممکن ماها مدیریت میکنیم ایجاد نمیشه، ولی رفتارهای دیگران، مثلا مادر بزرگ میاد خونه، راست ببینم دختر گلم، خواهر کوچیکتی که اذیت نکردی به دنیا اومده، خب این حسادت توش ایجاد میشه. اونها هم باید خیلی دقت بکنیم که ما گوشی رو دستشون بدیم که مراقب این فرزند بزرگمون باشیم. حتی وارد خونه میشید اون دقایق اول، حتی 10 دقیقه رو 20 دقیقه اول با همین به فرزند بزرگتر سر خودتون رو گرم کنیم، بهش محبت بکنیم، یه اقناعی بشه، اون که رفت دنبال کارش، حالا بیایم سراغ بچه کوچیک‌تر. بعد این 4 تا نکته با اون قاعده اصلی که گفتیم اعدلوا بین اولادکم میتونه کمک بکنه که انشالله حسادت ها برانگیخته نشه. الله 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 الله
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. از اینکه امروز هم شنونده بودید این برنامه را سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالبی که عنوان شد مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، خدایی که بنده های قدردانش را دوست داره، به خصوص اونایی که اهل شکر و شکرگزاری اند. سلام و درود با شما همراهان عزیز تر از جان. شنبه اول هفته تان بخیر و خوشی باشه انشالله. امیدوارستیم این هفته را با نیکی و موفقیت آغاز کرده باشین و با یاری خدا هفته خوبی هم پیش رو داشته باشین. در این اوقات قرین و اذان ظهر با وقت کابل مهمان شما هستیم با قرار بندگی. امروز با خودم فکر میکردم که این دنیا یعنی همه عالم آفریده خداست. فکر میکردم بین همه آفریده های خدا چی مشترک است؟ بین ما با آدم های دیگه، درخت ها، پرنده ها، کوه ها و چشمه ها و دریا ها و همه او چیزایی که هست چه چیز مشترک است؟ شکرگزاری و حمد خدا و سپاس از او همو حقیقت مشترک بین آفریده های خداست، ای که همه چیز در این عالم خدا را ستایش میکنه. با یوساف حمد و شکر خدا یکی از بهترین صفات است، چیزی که شاید یک وقتهایی در فراز و فرود زندگی فراموشش کنی، فراموشی که گاهی از تکراری شدن اتفاقها بر ما پیش میاد، اتفاقهای مهم که اگر نباشن زندگی کردن بر ما ممکن نیست. برای خیلی از ما شکر جنبه تعارف داره و شاید فکر نکنیم که این مسئله یک وظیفه است، وظیفه‌ای که انجام ندادنش نشانه قدر ناشناسی ماست. درست است که قابل قیاس نیست، اما برای درک این مسئله به زندگی روزمره خود ما یک نگاه بندازیم، به ای که وقتی کاری برای یک نفر انجام میدیم دوست داریم که از ما تشکر کنه، دوست داریم یعنی به ای که با سپاس او یک حسی از رضایت در دل ما ایجاد میشه. درست است؟ البته درباره خدا بحث نیاز مطرح نیست، چون او از همه چیز بی نیاز است و حقیقت ای است که تشکر کردن یا نکردن ما تأثیری در خدای او ندارد، اما قدرشناسی ما خدا را از ما راضی تر میکنه و موجب برکت بیشتر و فزونی نعمت ما میشه. در حقیقت انگار خدا همه شکرگزاری را بهانه‌ای کرده تا با وسیله او ما را به عطایای بیشتری برساند. همه ما از همدیگر تشکر می‌کنیم و همه که مؤمنیم به خدا از او هم تشکر می‌کنیم. شما کجاها و برای چه چیزهایی از خدا تشکر کردین؟ کجا سجده به جا آوردین؟ گاهی سجده در نماز سجده بندگی است. گاهی سجده از شدت شوق و شادی است که داریم که بهش میگیم سجده شکر. پیشانی و خاک میگذاریم و از خدا با تمام وجود ما تشکر میکنیم که این لحظه را به ما بخشیده. شما کجای زندگیتان یه اتفاق براتان افتاده که سجده شکر به جای آورین؟ شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا
الطاعم الشاکر له من الاجر کاجر الصائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد. خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستند. الطاعم شاکر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان میگذاشتند میگفتن الحمدلله رب العالمین. میفرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او میدهند. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که میکند چنین پاداشی به او میدهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را می‌خورد و هم انسانی که خدا به او ثروت داده، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف
يا خالق الهي انسان يا ربي يا رحمان شكرا يا رب شكرا يا رب.
این توفیقی است که آدم نعمت‌های خدا را به جا مصرف کند. اگر به جا مصرف کنه این شکر، یعنی که یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر، اما